15 تن از چهره‌های سیاسی و فرهنگی داخل و خارج ایران طی فراخوانی خواستار برگزاری رفراندوم به منظور تعیین نوع حکومت در ایران شدند. این امر اصولاً تا چند اندازه عملی است؟ آیا این رفراندوم قرار است در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی صورت بگیرد؟ موانع و خطراتی که می‌تواند این رفراندوم با آنها روبرو باشد کدامند؟ این پرسش‌ها را با دو تن از موافقان و منتقدان رفراندوم در میان گذاشته‌ایم. آقای کاظم کردوانی از امضا کنندگان فراخوان رفراندوم که از برلین با ما هستند و آقای امیر منبینی از منتقدان این فراخوان که از استکهلم در بحث شرکت می‌کنند. خیلی خوش آمدید. آقای کردوانی، با شما شروع می‌کنیم. شما در فراخوانتون مشخصاً خواهان برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت شدید. اصولاً نوع یک نظام سیاسی میتونه موضوع رفراندوم باشه؟
ما در این اعلامیه که امضا کردیم به چند مسئله اشاره کردیم دیگه، که این نظام به بن‌بست رسیده و اصلاحات که بتونه پاسخ بده به نیازهای امروزی جامعه ما در درون این حکومت ممکن نیست. زمانی که جامعه به بن‌بست میرسه و چنین اتفاقی میافته چکار میشه کرد؟ یعنی رجوع کردن به مردم برای تعیین حکومت. این راهکار در واقع رجوع کردن به مردم برای تعیین حکومت، ما دو سه وسیله که بیشتر نداریم، یا رفراندوم داریم یا مجلس مؤسسان داریم، در این حد دیگه. اضافه بکنم پیشنهاد خود ما این بود که در واقع برای یک جمهوری به اصطلاح پارلمانی، برای یک نظام پارلمانی سکولار در واقع، این یعنی در خلأ نبود، نوع به اصطلاح حکومتی رو که پیشنهادم کردیم این بود. در نتیجه به نظر من شما زمانی که بخواید نوع حکومت رو تعیین بکنید چه وسیله ای دارید؟ وسیله انتخابات دارید، مجلس مؤسسان دارید، رفراندوم یعنی همه پرسی دارید، راهای دیگه ای مقابل شما نیست. طبیعتا این امکان نداره، یعنی تمام خطراتی که برای هر گزینه ای، چه رفراندوم چه مجلس مؤسسان موجوده، دو تا شرط با خودش داره. شرط اول اینه که یه سازکار دموکراتیک پشت این جریان قرار بگیره، یعنی بر اساس یه سازکار دموکراتیک انجام بشه. دوم، یه نیروی وسیع اجتماعی خواهان تغییرات دموکراتیک پشت این ماجرا باشه.
آقای منبینی، شما در مطلبی که در نقد این فراخوان رفراندوم نوشتین، تیتر مطلبتون هست نظام ولایت فقیه نمیتواند موضوع رفراندوم باشد، و دقیقا به همین نکته اشاره کردین که اصولا نظام سیاسی رو اصلا چطور میشه به رفراندوم گذاشت. صحبت های آقای کردوانی رو شنیدید، پاسخ شما چی هست آقای منبینی؟
اول اینکه دوستانی که بیانیه رو امضا کردن همه از عزیزان هستن و از افراد شناخته شده دموکرات، و من آرزو میکنم که به اصطلاح اون راهشون رو بتونن مؤثر کنن در ذهن توده ها. همه اونها جزء کسانی هستن که من هیچ نوع اختلاف و اصولی بر سر خاص ندارم، که خواست اونها هم یه جمهوری سکولار هست که این خواست من هست. دوم اینکه چون اول صحبتتون گفتید در مخالفت با رفراندوم، من با رفراندوم مخالف نیستم. رفراندوم یکی از وسایل عمده دموکراسی است که در خیلی از موارد باید به کار گرفته بشه. موضوعی رو که من از تیتر مقالم آوردم این هست که ولایت فقیه، یعنی نظام مبتنی بر به ارث رسیدن خلافت از امام غایب به امام جاری، این رو شما نمیتونید به رفراندوم بگذارید و این باید لغو بشه. در جمهوری اسلامی سه چیز رو ما نمیتونیم به رفراندوم بگذاریم: یکی نهاد ولایت فقیه و زیرساختای اون هست، یکی سامانه قضایی، دستگاه قضایی و قوانین و مقررات غیر عرفی تبعیض آمیز اون هست، سوم مداخله فرادستانه شرع در قانون اساسی و قوانین اون هست. این سه تا رو ما نمیتونیم به رفراندوم بگذاریم، باید لغو شن. چرا؟ چون اینها مبتنی بر نقض حقوق حقه بخشی از مردم ایران هستند. اینها خواست یک قشر معینی با یک برداشت معینی از مذهب شیعه هستند. جامعه ما علاوه بر شیعه سنی داره، مسیحی داره، یهودی و بهائی داره. اینها همه خارج از این سیستم هستند و تمام اونایی که مسلمانای دموکراتی که با این برداشت ها مخالفت هستند، اونم خارج از این هستند. بنابراین این سه تا دستگاه، این سه تا پدیده مبتنی هست بر نوع رسیز و مذهبی که از پیش میگه حکومت و آمریت حق کسی است که شماری از علما اون را وارث امام زمان اعلام کنند.
در حقیقت شما معتقدین که باید این سه تا مانع برداشته بشه و بعد اگر قرار رفراندومی صورت بگیره. آقای کردوانی، آیا منظور شما از رفراندوم همین بود یا اینکه شما میخواین در همین چارچوب نظام فعلی این رفراندوم برگزار بشه؟
ببینید، ما اصلا هیچ بحث کی نیست در حوزه سیاست. خیلی چیزها رو شما هنوز نمیتونید دقیق روشن بکنید چه چیزی چه زمانی، برای اینکه به هزار یک عامل در جامعه، توازن نیروها، همه اینا برای اینا موضوع شناخته شده در عالم سیاست. تا اینا روشن نشه اصلا نمیشه حرف دقیق زد. چیزی که ما بحثمون هست اینه که دیدم آقای مومبینی هم بجد توی نوشتشون به همین اشاره کردیم، مهمترین مسئله مبدل کردن یه فکر به یک نیروی اجتماعی بزرگه، یعنی خاص تغییر. اینه که این نظام با این چهار دهه‌ای که آمده نشون داده از درونش دیگه نمیتونه اصلاحاتی به نفع جامعه، در واقع نه که اصلاحات جزئی همیشه میتونه وجود داشته، ولی اصلاحات بنیادی نمیتونه دیگه وجود داشته انجام بده. در نتیجه بحث ما این بوده که یک موضوعی رو طرح بکنیم که این موضوع به یک نیروی مادی در جامعه تبدیل بشه. اینی که در اون لحظه موعود چگونه بشه این رو برگزار کرد، در چه چارچوبی برگزار کرد، اینا همه اینا بستگی داره به توازن نیرو، به مقدار کاری که از امروز تا آن روز نیروهای معترفی جامعه میتونن انجام بدن. این خیلی مسئله مهمیه.
آقای مومبینی، شما شنیدین صحبت آقای کردوانی رو؟ در حقیقت اینجور که من متوجه شدم این فقط یک ایدهیه که خیلی هم از نظر در حقیقت تکنیکی مشخص نیست که قراره کی و چطور برگزار بشه. ولی شما باز هم در نقدتون گفتین که اصولا جمهوری خواهان دموکرات امکانات و شانس زیادی برای پیروزی در چنین رفراندومی ندارن. در این مورد منظورتون چیه؟ چرا اینطور فکر میکنید؟
من ابتدا اجازه بدید من پاسخ آقای کردوانی رو بدم. من هم میدونم که در پانویس نوشته، من هم برخی مطرح کردن که این طرح این شکل رفراندوم توسط این دوستان یا کسان دیگه، اولا که رفراندوم الان نیست که، حدود بیش از 10 سال پیش مطرح شده و من همون موقع هم در رابطه با این رفراندوم نوشتم و رد کردم ولایت فقیه رو. ولی این موضوع که ما از رفراندوم استفاده ابزاری کنیم و در این چارچوب ولایت فقیه رو اجازه رفراندوم بدیم، ببینیم ما تجربه داریم تبدیل یک شعار اگر دقیق نباشه به شعار توده‌ای، بعدم بلای جون ما میشه. و همینطور که قبلا شد در جمهوری اسلامی مقابله نکردن با رفراندوم، نقد نکردن و یا حرفای متعدد دیگه‌ای که افراد زدن، شما مبارزه بکن حالا چه مارکس چه علی یا نمیدونم غیره و غیره، اینا همه به شعارهای تبدیل شده که ما رو به این روز انداخته. حساسیت من به عنوان یک روشنفکر اینه که ما شعاری رو که ممکنه بلای جونمون باشه ندید. بنابراین این شعار به این لحاظ در واقع اشکال داره. جمهوری عرفی میتونه با نظام سلطنتی با هم در رفراندوم رقابت کنن، جمهوری غیر شرعی اسلامی میتونه با جمهوری رقابت کنه، ولی ولایت فقیه یعنی این که ما بگیم راسیسم اجازه داره خودش به رفراندوم بذاره.
سوال من شما پاسخ آقای کردوانی رو دادید. سوال مشخص من در مورد نقدی بود که گفتین اصولا الان توی شرایط کنونی جامعه ایران جمهوری خواهان دموکرات امکانات و شانس زیادی برای پیروزی در چنین رفراندومی ندارن. چرا اینطور فکر میکنید؟
اونجا من تک تک کلمات من تو هر نوشته خیلی دقیق به دلیل کار ادبی که من میکنم، من اونجا گفتم که در واقع برای تسخیر ذهن توده‌ها یه حدی از دروغگویی و شرارت و استفاده از ابزار عوامانه لازمه. در خاورمیانه جمهوری خواهان به دلیل اینکه اکثرشون نیروهای روشنفکر هستن، محترمانه تر، دقیق تر، لطیف تر، با ملاحظه تر حرف میزنن و اگر هم این حرف بیراهی بزنن خودشون به جون خودشون میفته. و به این خاطر تسخیر توده ها تا این مدت برای ما کار آسانی نیست و هنوز هم توافق نکردیم که یک آلترناتیو ارائه بدیم. ما باید این رو ارائه بدیم. جمهوری خواهان چرا از هم انشعاب میکنن؟ اینا با هم متحد بشن وحدت بکنن، ما هم آلترناتیو خودمون رو ارائه بدیم. توی این شرایط امکانات ما چندتره. اونهایی که پرخاشجو هستن مثل مجاهدین، خب تمام امکانات در اختیارشون میرن، تو پارلمان سخنرانی میکنن. دوستان سلطنت طلب هم برشون احترام قائل کار ندارم، ولی اونا که مجموعی امکان را دادن تمام رادیو تلویزیون. ولی ما چی؟ اگر سراغ ما نگم یه بار یه مصاحبه بکنن، چه امکاناتی ما داریم؟ بله. به چه ترتیبی میخوایم؟ ما راه طولانی تری لازم داریم.
بله. آقای کردوانی، صحبت‌های آقای مومبین رو شنیدید، به دو نکته اشاره کردن. یکی این که این اگر در حد شعار بمونه ممکنه ازش سوء استفاده بشه و به بیراهه حتی کشونده بشه، و یکی هم موضوع امکاناتی رو که در حقیقت ندارن جمهوری خواهان در داخل ایران مطرح کردن. پاسختون چیه؟
ببینید، از بحث دوم آقای مومبینی شروع میکنم. اگر پس بحث بر سر این باشه، خب ما جمهوری خواهان عملا هیچ کاری توی این مملکت نباید بکنیم و نمیتونیم بکنیم، در نتیجه در یه حداقلای خیلی کوچولویی در تغییراتی که مثلا حالا انتخابات اینطور باشد بهتر است، اونطور نباشد بهتر است، در این حد باید بکنیم. مثلا دیگه ادعای در حقیقت به عنوان یک نیروی اجتماعی سیاسی نباید داشته باشیم، در صورتی که من چنین درکی ندارم. من این دغدغه آقای مومبینی رو کاملا درک میکنم، خود منم دارم. در واقع تفاوتی که بین توده و مردم هست، مردم یه پدیده از پدیده مدرنه، پدیده رو به ترقیه، در صورتی که توده میتونه پدیده بسیار خطرناکی باشه. در نتیجه این دغدغه رو همه ماها داریم و کاملا برام قابل درکه. ولی اگر به نظر من اتفاقا امروز یکی از بهترین موقعیت ها برای نیروهای دموکرات و سکولار جامعه، عرفی جامعه، که یک حرفی رو به یک نیروی مادی در جامعه تبدیل بکنن موجود. حالا درسته که ما الان امکانات ما ایشون درست میفرمند خیلی زیاد نیست، یعنی اصلا شاید خیلی هم کمه، ولی بعضا تو جامعه نیروی ما نیروی کمی نیست. یه نقلی رو همیشه دوستای تبریزی من در گذشته به هم میگفتن یه اصطلاحی ما در تبریز داریم، حالا من چون با تصمیم ترکی نمیتونم بگم، فارسیش این بود که فکری که بذاری روی زمین را میره. در نتیجه ما مثلا همون الان که یه فکری رو بذاریم روی زمین، خب، و این را بره. دوم، هر چیزی رو که شما طرح بکنید، هر موردی طرح بکنید، امکان سوء استفاده از اون وجود داره، امکان به بیراهه کشوندن اون وجود داره. مهم هوشیاری ماست، مهم کوشش ماست که در واقع سعی بکنیم این به بیراهه کشیده نشه، و اون اگر نیروی اجتماعی تشکیل نشه پشت یک ماجرایی، این نیروی اجتماعی در هر حوزه ای این وجود نداشته باشه، تا جامعه دست ما کوتاه خواهد بود و خرما برنخیل. یعنی بحث اینه که این فکر آیا درسته یا نشه باید به مردم رجوع بکنید. اما که جامعه به بن‌بست میکشه، یا باید برید سراغ تیر و تانک و توپ و تفنگ که ما اهلی نمیخواییم و طرفدار یک به اصطلاح گذار مصالحه‌آمیز جامعه هستیم. جامعه ما تو این 40 سال، حالا در گذشته جای خود داره، تو این 40 سال در واقع بسیاری از امکانات از خودش از دست داده، جامعه تحلیل رفته، اصلا توانایی درگیری های بزرگ خون آلود خونی نداره، که گرچه خود این اصولا غلطه. در نتیجه با کمترین هزینه باید این جامعه رو کوشش بکنیم تغییرات اساسی توش.
خب این بگیر. ببخشید من چون فرصت خیلی هم کم هست، من همینجا سوال آخر رو از شما مطرح میکنم و بعد میریم سراغ آقای مومبینی. این که با کمترین هزینه، یعنی این که در همین شرایط کنونی این رفراندوم باید برگزار بشه؟ نه. ولی قبلا هم این طرح خیلی بوده و اصلا هیچ پیشرفتی نکرده، در حد طرح باقی مونده. چرا فکر میکنین الان میشه این عملی بشه و به قول شما این فکر بیاد روی زمین؟
الان در واقع برآیندی که تو جامعه هست، شما ببینید سه حرکت توی جامعه ما توی این 2 دهه ما داشتیم. اول اصلاحات بوده، دوران اصلاحات که نمد مالی کردن. دوم جنبش سبز بوده، سرکوب کردن. الان این جنبش دیماه بوده. هر بار که این جنبش بلند شده به نسبت جنبش قبلی رادیکالتر بوده و خواستهای خیلی دقیقتری از یک جنبه ها تر کرده. امروز من فکر میکنم نیاز جامعه برای تغییر به مراتب بیشتر از یعنی این حسی که کل جامعه داره که وضع به این صورت دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و این وضع باید عوض بشه، امروز بیش از هر زمانی در جامعه ما حس میشه و گوش شنوا برای حرف برای تغییر هست. به نظر من این یه وضعیت خاصی است که امروز باشه.
آقای منبینی شما چطور فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که با توجه به وضعیت کنونی این فکر به اونطوری که گفتن آقای کردوانی امکان این رو داره که عملی بشه بیاد روی زمین؟
این فکر نمیاد روی زمین به اعتقاد من، حداقل به این زودی علارغم این چه گفتم با نیات دوستان من مخالفتی ندارم. وضعیت ایران پس از تظاهرات اخیر تغییر کرده، تعادل قوا تغییر کرد. تغییر تعادل قوا را باید در تغییر تعادل روانها دید. الان دستگاه جمهوری اسلامی در حال ترس و مردم در حال تعرض هستند. جاهایی که تظاهرات شد ما دیدیم هیچ مردم عادی به اونها متعرض نشدن مثل قدیم، بلکه حتی اکثر ناظر بودن. وضع تغییر کرده، مردم اکثریت مطلق مردم ولایت فقیر رو، نظام ولایت فقیر رو نمیخوان.
خب این چیزیه که خود آقای کردوانی هم میگن، میگن الان بهترین شرایط برای تغییر
راه رفتنش الغای اون هست. ما نمیخوام به رأیش بزنیم که از طریق رأی برگرده، چون خود به رأی گذاشتن اون غلطه. مثلا ببینید فرض میکنید که ما بیان بگیم که حجاب رو به رأی بزنیم، به رفراندوم بزنیم، ببینیم اگه مردم موافق بودن حجاب کنیم. خب ما حتی اگر اقلیت ناچیزی از زنان مخالف حجاب باشن حق نداریم این کارو بکنیم، اکثریت حق نداره تعمیل کنه این رو.
خب آلترناتیو شما چی هست آقای منبینی؟ جای
آلترناتیو ما من این هست که از طریق بحث این مبارزه، از طریق آمدن به خیابون، از طریق انجام اعتصاب، از طریق فشار وارد آوردن به حکومت، ولایت فقیه حذف شود و دستگاه های مربوط به اون و هست خواهد شد، برای اینکه پس از مرگ آقای خامنه آشوب خواهد شد، برای اینکه کی میخواد جای اون رو بگیره. ولایت فقید الان توی شده از محتوا. اگر ما بخونیم در واقع بی درد حرکت کنیم، باید خواستاره لغو ولایت فقید بشیم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، جمهوری میماند. این جمهوری با حذف سیطره شهر بر قوانین بیاد به رفراندوم گذاشته باشه در رقابت با دیگر اشکالی که شخصیت دموکراتیک دارن، ولی ابدا نهادهایی که آشکارا ضد زن هستن، یعنی ضد ایران هستن و وجودشون مبتنی بر نفی حقوق زن، اقلیت ها و از چیزون مذهبی هستن، ما در هیچ رفراندومی نباید به اونا رجوع کنیم. همونطور که در آلمان نمیان بگن که نئونازیست ها بیان رفراندوم شرکت کنن، ببینید ملت آلمان اونها رو تایید میکنه یا نه.
بسیار سپاسگزارم از هر دو نفر که با ما بودن، آقای کاظم کردوانی از برلین و آقای امیر منبینی از استکهلم سوئد.